سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. وضعیت بشری افغانستان امروز در چهارمین مجمع بشردوستانه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست دو روزه که روز دوشنبه آغاز شد، سیاستگزاران، سازمانهای حقوق بشری و کارشناسان بین المللی شرکت کردند. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در شبکه اکس نوشت که در این مجمع به ریشه های بحران افغانستان خواهد پرداخت و راه‌حل‌های ملی و منطقه‌ای را بررسی خواهد کرد. چهارمین مجمع بشردوستانه اروپا به میزبانی کمیسیون اروپا و پولند برگزار شده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید در دو روز گذشته 532 تن از افغانها از محابس مختلف پاکستان پس از رهایی به افغانستان برگشتند. این مهاجران به دلیل نداشتن اسناد اقامت قانونی در پاکستان بازداشت شده بودند. آمریت سرحدی حکومت طالبان در اسپین بولدک گفته که روز دوشنبه 286 تن از افغانها که یک یا دو روز در محابس مختلف پاکستان در بازداشت بودند رها شدند و به افغانستان برگشتند. پیش از آن روز یکشنبه 246 تن از افغانها از محابس پاکستان رها شدند و به افغانستان عودت کردند. مهاجران افغان در پاکستان به دلیل بازداشت و اخراج از این کشور تحت فشار قرار دارند و روزانه صدها نفر به افغانستان برمیگردند. پلیس جرمنی 11 نفر به شمول یک کودک را حین داخل شدن از پولند به جرمنی بازداشت کرد. این گروه افراد به شمول مهاجران از افغانستان، سومالیا و اریتریا روز یکشنبه بازداشت شدند. 5 تن از این افراد ادبای افغانستانند که از جمله 4 نفر ویزه های روسیه داشتند و 1 تن هیچ مدرک با خود نداشت. همه این 5 نفر به پولند رد مرز شدند. از جمله بازداشت شدگان 3 نفر به شمول 1 طفل از سومالیا بودند. 2 تن از آنها رد مرز شدند و طفل به آسایشگاه کودکان و نوجوانان سپرده شد. 3 تن از ادبای اریتریا که میان 22 تا 25 سال عمر دارند و هیچ اسناد قانونی نداشتند، آنها نیز به پولند رد مرز شدند. سازمان ملل متحد گفته که اسرائیل اجازه ورود 100 لوری دیگر حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را صادر کرده. سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو ابراز امیدواری کرد این محموله‌ها تا چهارشنبه وارد غزه شوند. پس از حدود 3 ماه محاصره روز دوشنبه 9 لوری مجوز ورود گرفتند، اما تنها 5 لوری وارد شدند. توزیع کمک ها از جمله غذای کودک از سه‌شنبه آغاز می شود. سازمان ملل متحد و نهادهای امدادی بارها درباره خطر قحطی قریب الوقوع در غزه هشدار دادند. 3 نفر در حمله به یک مکتب در جنوب فنلند امروز سه‌شنبه زخمی شدند و پلیس اعلام کرد که یک دانش آموز مسنون به انجام این حمله بازداشت شده است. پلیس در بیانیه اعلام کرد بر اساس اطلاعات فعلی جراحات با یک سلاح برنده وارد شده و افزود که این جراحات خطرناک نیستند. ویدیویی که یک روزنامه محلی منتشر کرده چندین موتر پلیس را در نزدیکی ساختمان یک مکتب ابتدایی در منطقه پیرکالا در حدود 180 کیلومتری شمال پایتخت هلسینکی نشان می‌دهد. امروز سه‌شنبه 20 می روز جهانی زنبور عسل است. این روز با شعار زنبور عسل با الهام از طبیعت همه ما را تغذیه می کند تجلیل می شود. زنبور عسل در باروری و تلقی نباتات و حفاظت محیط زیست نیز نقش حیاتی دارد. گزارش ها می رساند که در افغانستان سالانه حدود 2200 تن عسل تولید می شود و بیش از 3000 نفر در صنعت زنبورداری و تولید عسل کار می کنند. و یک ورزشکار بریتانیایی میگوید رکورد جهانی جدید برای دویدن در سراسر استرالیا ثبت کرده، به طوری که معادل 90 ماراتن را در 35 روز طی کرده است. ویلیام گوچ تلاش 3860 کیلومتری خود را در 15 اپریل از ایالت استرالیای غربی آغاز کرد و پس از عبور از صحرا، زمین‌های زراعتی و جنگل روز دوشنبه در ساحل معروف بوندای در سیدنی به خط پایان رسید. این دونده استقامتکار که اصالتاً اهل انگلستان است، به طور میانگین روزانه حدود 2.5 ماراتن دوید و رکورد قبلی 39 روزه که در سال 2023 ثبت شده بود را شکست. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که بسیاری از خانواده های برگشته افغان از پاکستان و ایران با مشکلات جدی صحی مواجهند. این مرد با خانواده‌اش از ایران برگشته.
دو ماه می شود که بعض بیماری هایی که به افغانستان آمده این سال از افراق از ساخکان است و گلو دردی است و جان دردی و چیزای تفرار را بسیار اذیت می کند.
شماری از دختران محروم از تحصیلات عالی در افغانستان به تجارت آنلاین روی آوردند.
ما وقت کار خودش شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته، از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا.
و در مسائل بین المللی،
رهبران کانادا، برتانیا و فرانسه هشدار دادند که اگر اسرائیل حمله تازه خود به غزه را متوقف نکند و در برابر رسیدن مواد خوراکی به این نوار باز هم موانع ایجاد کند، تحریم های بالای این کشور را از خواهند کرد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری هم برایتان سلام تقدیم میکند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که بسیاری از خانواده های افغان که از پاکستان و ایران به افغانستان باز میگردند با مشکلات جدی صحی روبرو هستند. این سازمان در پیام ویدیویی در شبکه اکس گفته خانواده های بازگشت کننده با بیماری های شدید تنفسی، جلدی و همچنین سوء تغذیه مواجهند. در همین حال شماری از خانواده هایی که از پاکستان ایران بازگشتند می گویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بیماری های گوناگون کودکانشان از سوی دیگر آنان را با مشکلات زیاد مواجه کرده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که روند بازگشت اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد، سازمان جهانی صحت WHO می گوید که بسیاری از این خانواده ها با چالش های صحی جدی از جمله بیماری های حاد تنفسی، سوء تغذیه و امراض جلدی روبرو هستند و به مراقبت های صحی نیاز دارند. WHO روز دوشنبه 19 می در یک پیام ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرد گفت که این سازمان و شرکایش خدمات صحی نجات دهنده زندگی را برای خانواده های بازگشته از ایران و پاکستان در گذرگاه های تورخم مثل قلعه و اسپین بولدک رای می دهند. در همین حال شمار از خانواده های بازگشته از پاکستان و ایران می گویند که مشکلات اقتصادی از یک سو و بروز بیماری های گوناگون در میان کودکان و بزرگ سالانشان از سوی دیگر آنان را با مشکلات زیاد مواجه کرده است.
مریضی دیره شوه ده مشومان بیماران پراته دی دستون پلگی دلی دی.
مدثر که به تازگی از پاکستان برگشته و فعلا با خانواده ده نفرش در شهر جلال آباد ولایت ننګرهار به سر میبرد میگوید
زمونږ خدا نیو یوانیم میاشتوش
یک یا یک نیم ما میشود که کوچ خود را از پشاور به جلال آباد آورده ایم. تعداد مریضان در اینجا زیاد شده. کودکان من مریض هستند، از اسهال و تب و رنج میبرند. کار و روزگار نیست. ما پول کافی نداریم که مریضان را به شفاخانه های خصوصی ببریم، اما هیچ امکانات در شفاخانه های دولتی وجود ندارد. ما در وضعیت بسیار بد قرار داریم.
مشکلات دلته مونږ ته ډیر زیات دي.
سردار آقا افغان برگشته از ایران که در کابل زندگی میکند از کمبود امکانات و مراقبت های صحی شکایت دارد. او میگوید که مسئولیت یک خانواده 8 نفره را به عهده دارد و با دشواری های شدید اقتصادی مواجه است.
تقریبا دو ماه می شود که بعض بیماری هایی که به افغانستان آمده این سال از افراق از ساخکان است و گلو دردی است و جان دردی و چیزای تفلار را بسیار اذیت می کند و دیگه بیمارستان هم وجود ندارد به اینجا که ما ببریم مراجعه بکنیم. اگر هست شخصی هست که بسیار پول هنگفته در اونجا کار است، ما توانی ایرم نداریم، خانه وجود نداره.
پیش از این نیز شمار از پناهجویان برگشته از عدم دسترسی مناسب به سهولت ها و مراقبت های صحی در افغانستان بر رادیو آزادی شکایت کردند. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت قبلا از افزایش نگران کننده موارد مثبت بیماری های سرخکان، اسهالات، کانگو، تب دینگی و مالاریا در ماه اپریل در مقایسه با ماه مارچ گذشته گزارش داده است. این سازمان در گزارش خود با تاریخ 19 می گفت که در ماه اپریل بیش از 163,000 واقعه مشکوک و این بیماری ها ثبت شده که در مجموع بیش از 380 تن جان باختند. به اساس این گزارش بیماری های تنفسی و سرخکان از بیماری هایی است که نزدیک به 147,000 مورد مشکوک مثبت و بیش از 370 مرگ و میر ثبت شده و در کل بیشتر افغان ها را متاثر ساخته است. بازگشت اجباری مهاجران افغان از پاکستان و ایران به سرعت ادامه دارد و روزانه ده ها خانواده به کشورشان باز می گردند. سازمان جهانی صحت گفته است که در ماه اپریل 250,000 پناهجو از ایران و پاکستان به کشورهایشان بازگشتند و از این میان 107,000 تن به گونه اجباری از این دو کشور اخراج شدند. در این اعلامیه آمده که افغانهای برگشته با فشارهای روانی، اضطراب و آینده نامعلوم روبرو هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سیستم صحی ضعیف این کشور به دلیل کاهش کمک های بین المللی در پای حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان با چالش های بیشتر مواجه است. سازمان جهانی صحت در اوایل ماه می هشدار داد که تعداد نیمی از بیش از 1,000 مرکز صحی افغانستان تا پایان سال 2025 مسدود خواهد شد. ادوین سینزا سلوادور رئیس بخش افغانستان این سازمان در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت که از آغاز سال جاری میلادی که آمریکا کمک‌های خود به افغانستان را متوقف کرده است، 3 میلیون افغان از دسترسی به خدمات صحی محروم شدند. او افزوده که از میان 1,068 مرکز صحی موجود در افغانستان 364 مرکز آن مسدود شده و بیمه آن می‌رود که تا پایان سال جاری میلادی 220 مرکز دیگر هم مسدود شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از دختران که از تحصیلات عالی در افغانستان محروم شدند می‌گویند با تجارت آنلاین روی آوردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که از این طریق برای شمار دیگر از دختران و زنان زمینه کار را نیز فراهم کردند. آنها در این حال از مشکلاتی که روبرو هستند هم سخن میگویند. گزارش در این مورد.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم. حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم کسی نمیتونه ما را مانع شوه. اون مسیری را که میخوایم تجربه کنیم و پیش بریم.
نرگس دختر 21 ساله و ساکن شهر کابل است که از صنف 12 هم فارغ شده است. او میگوید آرزو داشت در رشته روانشناسی تحصیل کند، اما با ممنوعیت تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان این آرزو تنها یک آرزو باقی ماند. او افزود که از تقریبا 2 سال به این سو به تولید، طراحی و فروش آنلاین دستکول‌های دست‌دوز و زیورالات سنتی افغانی رو آورده است. به گفته نرگس نه تنها خود را مشغول کرده، بلکه زمینه کار و مصروفیت را برای شماری از دختران دیگر که از تحصیل باز ماندن نیز فراهم کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما وقت کار خودش شروع کردم، من خودم فقط تنها کار میکردم، از تمام پروسه گرفته از ثبت سفارش، از تولید محتوا و اینا. و وقتی که کار ما کلان شد و گسترش پیدا کرد، طبیعتا من نیاز به قوی بشری زیادتر نیاز داشتم. به مخاطر باز فعلا امرای من چندین دختر دگام کار میکنن، تعدادشان به 10 تا 13 نفر و اینا میرسه. در وقت محدود هستیم، پس این مهم است که خود ما از لحاظ ذهنی خود ما را محدود نکنیم.
دختر دیگر از ساکنان کابل که پیش از این محصل رشته کامپیوتر ساینس بوده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، نیز فعالیت مشابهی دارد. او هم میگوید که در بخش تولید و فروش آنلاین دستکول‌ها، لباس‌های افغانی و زیورالات فعالیت می‌کند و چند دختر دیگر که آنان هم از ادامه تحصیل باز ماندند با او همکاری می‌کنند.
مشخصا در افغانی گند کمیسون گند و دسکالون
او دخترانی که با من کار میکند پس از تسلط طالبان دیگر درس خوانده نتوانستند، به خیاطی رو آوردند و حالا با من کار میکنند. یک زن دیگر نیز با من است که از طریق همین خیاطی نان پیدا میکند و درآمد دارد. من حالا 50% در اقتصاد خانواده هم کمک میکنم. پدرم بیکار است و مادرم معلم است. فعلا تنها من و مادرم مخارج خانواده را تامین میکنیم.
معلومه ده
دما و دمور مصرف. با این حال این دختران افغان در عرصه تجارت با مشکلات هم مواجهند که مهمترین آن نبود بازار مناسب برای فروش محصولاتشان است. یک بانوی دیگر که در شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز در بخش طراحی و فروش آنلاین لباس‌های افغانی فعالیت می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نخست نام و صدایش در گزارش منتشر شود، به رادیو زودی گفت که نشر ویدیو، صدا یا عکس‌هایشان در فضای مجازی با ممانعت‌ها روبروست. رادیو آزادی این مشکلات دختران را با عزیزه مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری زنان افغانستان و عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در میان گذاشت، اما آنان پاسخ ندادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بود که آنان از نقش فعال زنان در بخش تجارت حمایت می کنند. قابل یادآوری است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در گزارش به تاریخ 25/14/2003 گفته بود که بسیاری از زنان در نتیجه سیاست‌های طالبان و محدودیت‌های جنسیتی با موانعی مواجهند. در ادامه گفته شده بود که آنان با آسانی به بازار دسترسی ندارند، نمی‌توانند برای تجارت سرمایه گذاری کنند، جواز بگیرند یا فعالیت‌های خود را ثبت کنند. طالبان با آنکه مدعی‌اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است، اما پس از حاکمیت در ماه اگست سال 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای بر دختران و زنان افغان وضع کردند. آنان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند، بسیاری از زنان را از کار در اداره‌های دولتی و غیر دولتی کنار زدند، فعالیت آنان را در آرایشگاه‌ها ممنوع ساختند و زنان اجازه ندارند بدون محرم در مسیرهای طولانی سفر کنند. دختران مصاحبه شده در این گزارش از حکومت طالبان می‌خواهند که همه محدودیت‌های اعمال شده از جمله محدودیت بر تحصیل و کار را بردارد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کانادا، بریتانیا و فرانسه به تل ابیب هشدار می‌دهند که اگر حمله تازه‌اش را به نوار غزه متوقف نکند، تحریم‌ها بالای اسرائیل وضع خواهند کرد. این سه کشور در اعلامیه مشترک گفتند که اسرائیل نباید مانع رسیدن مواد خوراکی به نوار غزه شود. اسرائیل چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
رهبران کانادا، بریتانیا و فرانسه هشدار دادند که اگر اسرائیل حمله تازه خود به غزه را متوقف نکند و در برابر رسیدن مواد خوراکی به این نوار باز هم موانع ایجاد کند، تحریم‌های بالای این کشور را وضع خواهند کرد. اعلامیه مشترک روز دوشنبه این سه کشور تاکید کرد که حق اسرائیل در دفاع از خود را میپذیرند، ولی وضعیت کنونی که رو به تشدید نهاده بی حد نامتناسب است. اسرائیل از 12 اوت به این سو ورود مواد خوراکی، دوا و مواد سوخت به نوار غزه را مانع شده و ملل متحد و دیگر نهادهای امدادرسان هشدار دادند که محاصره غزه خطر یک قحطی جدی را به بار آورده است. اسرائیل میگوید حماس بخشی از کمک ها را برای فعالیت های نظامی خود منحرف می کند. حماس در لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. با اینکه نظامیان اسرائیلی یک دور جدید عملیات را در روزهای اخیر آغاز کردند، ولی مقامات این کشور گفتند که اجازه می دهند تا یک مقدار محدود مواد خوراکی وارد غزه شود. در نتیجه این عملیات به گفته منابع فلسطینی بیش از 300 نفر در نوار غزه کشته شدند. رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا در اعلامیه مشترک خود گفتند که اجازه ورود به مقدار محدود مواد خوراکی در هیچ صورت کافی نیست. آنها در برابر گسترش شهرکسازی یهودی نشین در کرانه غربی نیز ابراز مخالفت کرده و از تلاش‌های میانجیگری مصر، امریکا و قطر برای برقراری آتش بس فوری در غزه حمایت کردند. رهبران بریتانیا، کانادا و فرانسه تأکید کردند که از راه حل دو دولت، یعنی تأسیس دولت مستقل فلسطین در کنار اسرائیل، حمایت می‌کنند و در این راستا تلاش خواهند کرد. اما صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در برابر اعلامیه مشترک این سه کشور مخالفت شدید خود را ابراز داشت. وی در بیانیه خود گفت رهبران لندن، اتاوا و پاریس به حمله نسل‌کشی 7 اکتبر جایزه بزرگی می‌دهند و به گفته وی چنین واقعات دیگر را نیز تحریک می‌کنند. صدر اعظم اسرائیل یک بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل تا پیروزی کامل از خود دفاع خواهد کرد و یک بار دیگر تاکید کرد که جنگ تا آزادی گروگانان باقی مانده اسرائیلی و خلع سلاح نوار غزه ادامه خواهد یافت. در یک گزارش تازه، ملل متحد گفته که اسرائیل اجازه ورود 100 لاری دیگر کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را صادر کرده. ملل متحد ابراز امیدواری می‌کند که این مواد تا روز چهارشنبه وارد غزه شود.
بیشتر از خبر،
دیدبان حقوق بشر میگوید افغانهایی که در جریان درگیری 20 ساله در افغانستان اعضای خانواده هایشان به طور غیر قانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شدند هنوز در انتظار تامین عدالتند. این نهاد در اعلامیه به نقل از یک مقامش با اشاره به اقدام تازه روی دست گرفته شده از سوی استرالیا و بریتانیا مبنی بر رسیدگی به اتهامات جنگی آن را ستایش کرده، اما افزوده که پیشرفت در این زمینه هنوز کند و ناقص است. بیشتر در این گزارش.
موج عدالت غواړو موږ سره مرسته او کمک وسین.
یکی از باشندگان ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است که ادعا میکند حدود 10 سال قبل همسر و کودک 2 ساله‌اش در نتیجه حمله نیروهای بریتانیایی در این ولسوالی کشته شدند. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز سه شنبه 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت او همگام این حمله که در نتیجه آن خانه اش تخریب و این دو عضو خانواده اش جان باختند در بیرون از خانه بود.
تقریبا 10 سال پیش خانم و یک پسر 2 ساله هم شهید شدند. من به خاطر مزدوری رفته بودم. وقتی رسیدم دیدم خانه ام تخریب شده و بریتانوی ها حمله کرده بودند. من عدالت می خواهم که چرا با ما چنین ظلم صورت گرفت.
صفی الله عزیزی یک باشنده شهر لشکرگاه ولایت هلمند نیز حکایت مشابه دارد و مدعی است که کاکا و پسر کاکایش که مصروف چراندن مواشی بودند 14 سال قبل در نتیجه درگیری بین طالبان و نیروهای بریتانوی در بمباردمان هوایی کشته شدند.
سال 1390 در اون وقت موزوکای بریتانوی حضور داشت، عملیات هوایی صورت گرفته بود که اونجا یک کاکایم یک بچه کاکایم شهید شد و ما پاهانی عدالت هستیم که باید عدالت تامین شود.
گفتنی است که در طول 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، طالبان که در آن زمان در برابر این نیروها می جنگیدن نیز با گفته برخی از سازمانهای حقوق بشری با انجام حملات انتحاری و ماین‌گذاری ها در مناطق مختلف سبب کشته و زخمی شدن هزاران افغان و غیر نظامی شدند. هما یکی از نظامیان پیشین که از یک حمله انتحاری جان سالم به در برده به رادیو آزادی گفت موتر عملشان در زمان جمهوریت در کابل مورد حمله انتحاری طالبان قرار گرفت. او تاکید میکند که عاملان این حمله باید پاسخگو قرار داده شوند.
پیش روی خود ما 70 نفر اینه تدارو را شهید کردن، دیگه 1.5 نفر دیگه هم زخمی بوده. انتحاری که طالبان بود در دیگه توتا توتا شده بود، موتر مفتونه شیشش میده شده بود.
این در حال است که به تازگی سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر اعلامیه گفته است افغانهایی که در جریان درگیری 20 ساله در افغانستان اعضای خانواده هایشان به طور غیرقانونی توسط نیروهای نظامی خارجی کشته شدند هنوز منتظر تامین عدالت هستند. در اعلامیه روز دوشنبه 19 می این سازمان با نقل از پاتریشیا گاسمن معاون بخش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده که با اشاره به اقدام تازه روی دست گرفته شده از سوی استرالیا و بریتانیا مبنی بر رسیدگی به اتهامات جنگی آن را ستایش کرده، اما افزوده که پیشرفت در این زمینه هنوز کند و ناقص است. گفتنی است که وزارت دفاع استرالیا به تازگی یک وبسایت رسمی با زبان‌های دری و پشتو را اندازی کرده که به خانواده‌های قربانیان افغان اجازه می‌دهد برای دریافت غرامت درخواست بدهند. بر اساس معلومات گزارش دیدبان حقوق بشر، این وبسایت 5 سال پس از انتشار نتایج یک تحقیق ملی درباره عملکرد نیروهای استرالیایی در افغانستان را اندازی شد. تحقیقاتی که به گفته این سازمان موارد جدی سوء رفتار از جمله اعدام‌های بدون محاکمه غیر نظامیان و زندانیان را افشا کرده است. با این حال تاکنون تنها یک سرباز به طور رسمی متهم شده است. با وجود راه اندازی این راهکار، گاسمن میگوید که همچنان نگرانی های درباره رویکرد استرالیا به عدالت وجود دارد. در ماه اگست سال 2024 کارشناسان سازمان ملل متحد از نحوه رسیدگی استرالیا به درخواست های غرامت انتقاد کردند و هشدار دادند که این دوان ممکن است به عنوان نحوه خیریه تلقی شود، نه یک عقی قانونی و به اساس قوانین بین المللی. طبق گفته گاسمن، بریتانیا در این خصوص پیشرفت بسیار کمتری داشته است. او افزوده که هفته گذشته برنامه تحقیقی پانورامای بی بی سی شواهد جدید از جنایت جنگی ادعای نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان و عراق را منتشر کرد که شامل شهادت‌های سربازان سابق بود که از قتل غیر نظامیان از جمله کودکان و زندانیان مجروح پرده برداشتند. در ادامه آمده که یکی از سربازان گفته که نیروها دستان پسری را که حتی به سن جنگیدن نزدیک هم نبود بسته کرده و به او تیراندازی کردند. هرچند بریتانیا در دسامبر سال 2022 یک تحقیق مستقل را آغاز کرد، دامنه این تحقیق محدود به سالهای 2010 تا 2013 است و تا کنون هیچ نتیجه در بر نداشته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان اخیرا در پایان به این مسئله گفته که این اتهامات جدید بر لزوم پاسخگویی جامع تاکید دارد و تصریح کرده که تنها اقدامات قانونی معنادار می تواند عدالت را برای قربانیان و خانواده هایشان تامین کند. سازمان دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از دولت خواستند تا به تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی عمل کنند و اطمینان حاصل کنند که بازماندگان و خانواده ها بیش از یک شناسایی نمادین به حق خود دست یابند. با اساس گزارش نهادهای بین المللی در جریان 20 سال درگیری بین نیروهای بین المللی حکومت جمهوریت و مخالفان مسلح به هزاران افراد ملکی در نتیجه عملیات انتحاری، ماین‌گذاری ها و بمباردمان هوایی در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند. طالبان پیش از رسیدن به قدرت و بعد از آن این اتهامات را رد کرده و گفتند که غیر نظامیان را هدف قرار ندادند. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سالانه تلفات افراد ملکی در سال 2020 میلادی گفته بود که تنها در جریان 12 سال از آغاز سال 2009 تا ختم 2020 مجموعاً 93,492 تن از افراد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند که شامل زنان و کودکان نیز می شود، که از این میان 31,425 تن کشته و 62,067 تن زخمی شدند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، وقتتان بخیر، امید که جور صد سلامت باشین، بخیر باشین. در رابطه به تنقیص باید بویم که تنقیصاتی که از طرف امارات صورت گرفته و دال اجرا صورت میگیره بسیار یک ضربه محکم دیگه است که به پیکر مردم مزی مملکت و به خصوص خانما دیگه وارد میشود. حذف سیستماتیک خانما همیره میگه که به این شکل از هر طرف باید که با فرمان ها با بهانه های مختلف از سیستم و بالاخره از جامعه باید حذف شوند. قسمی که در مؤسسات تحصیلات عالی بود خانمایی که بودن وزیری امضا می کردن و یک مقدار معاش ناچیز داشتن، اما فعلا اینا از سیستم یعنی از همی حساب دولت و بلکل اینا حذف شدن. حالت روحی و روانی مردم خیلی ها خراب است. بعضی از معلمین با حالت بسیار خراب بسر می برن که تا باعث فشار بلند، باعث تکلیف های قلبی، باعث بسیار مریضی های زیاد شده که ما شاید هستیم میبینیم که به چی وضعیت مردم هم از شب روز خدا به تشویش سپری میکنن.
هم خدمت دوستای عزیز، امیدوار هستم جور صحت من باشین. کریمه هستم، یکی از استادان بر حال مکاتب دولتی افغانستان. یادآور شدم بخاطر از اینکه بالای روح و روان استادایی که فعلا هستن و با تنقیز برابر شدن، مثلا استادای صنف 12 ما که نهایت تجربه کافی دارن و همچنان استادای ما که فعلا سنشان از 60 سال است یا مثلا 61 سال است اینا و مدت خدمتشون هم 60 سال نشده. فعلا تنقیزات به اساس از این است که وقتی که امیال تنقیزات شروع شده معاش مای حمل تال پرداخت نشده و این همین معاش مای حمل کسی در تنقیز برابر میشه برش داده نمیشه و در ضمن از این نگرانی های زیاده برای استادای 12 پاس، حتی گفتن که برای استادای 14 پاس همچنان وجود داره. یعنی یک مزل بسیار بزرگی است برای استادا، چون امی استادا بودن که جامعه را روشن می ساختن.
متاسفانه در افغانستان ما شاید از هستیم که بیکاری بسیار زیاد است. اگر یعنی اینا چونین کاری را بکنند بسیار بیکاری در افغانستان زیاد می شود. از تر معلمین و همینا از آزایشان برکنار کردن، اینا خانه نشین هستن، بیکار هستن و مستر از اینا ناناور خانوادیشان بوده و اینا را اینا آزادی را برکنار کردن و بسیار بسیار مشکلات زیادی هستن در زندگیشان و اینا گفتن همین بس هایی که ما مثلا چی میکنیم اونا خالی هست از طرفشان، اما دستر از اینا هم کارمندای دولتی زیادی هستن که اونا از کار برکنار میشن و اکثر از اینا معلمین هستن و از دیگه اداراتشان هستن. واقعا آدم نمیفهمه که به این موضوع اینا چی بگه، چرا قسم کارا رو انجام میدن و خودشان خود این تصمیم از اینا باعث بیکاری مردم افغانستان میشه، باعث از این میشه که کار را از مردم بگیرن و مردم که زحمت کشیدن درست خواندن، تلاش کردن، کار کردن، بخاطر زندگی جور کردن، اما اینا زندگی از اینا را به یک نحوی محدود میکنه و اینا را دچار مشکلات زیادی در زندگی میکنه و امیدوارم که این کار نشه.
پیام شما نظر شماست.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو